رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، شب شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. محکوم شدن یک تورن جنرال به 2 سال حبس به اتهام فساد اداری. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 29 عقرب 1395 هجری شمسی برابر با 19 نوامبر 2016 میلادی را به آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال می کنیم.
یک قماندان برجسته داعش در ولایت ننگرهار کشته شد. ائتلاف نظامی برابری عربستان سعودی امروز آتش بس 48 ساعته را در یمن آغاز کرد و هزاران مظاهره کننده ضد دولتی امروز در مالیزیا خواستار استعفای صدر اعظم آن کشور شدند.
و حکومت افغانستان در نظر دارد تا 14 آبده تاریخی و باستانی را مرمت و بازسازی نماید. این گزارش را در لابلای سایر مطالب در برنامه امشب از رادیو آشنا میشنوید. با ما باشید. نخست مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. یک قماندان برجسته داعش در ولایت ننگرهار کشته شد. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار گفت که شب گذشته شماری از افراد داعش در منطقه لاغرجوی ولسوالی کود هدف حمله هوایی تیاره بدون سرنشین قرار گرفت. با گفته مشرقیوال، ملا بزرگ قماندان معروف داعش در این منطقه با 6 تن از محافظینش کشته شده است. ستر محکمه افغانستان قضایای استیضای وزرای سلب صلاحیت شده را آغاز کرده است و عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستر محکمه امروز به صدای امریکا گفت که قضیه چگونگی استیضای برخی وزرای کابینه بر اساس ماده 121 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. هنوز مشخص نیست که چه زمان فیصله ستر محکمه در این رابطه نهایی می گردد، اما ولسی جرگه افغانستان گفته است که ستر محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست. محکمه رسیدگی به جرایم سنگین و فساد اداری یک تورن جنرال لوئیس آرنوالی را به حبس محکوم کرد. در همین حال سخنگوی لوئیس آرنوالی افغانستان میگوید که از 50 قضیه فساد اداری که برای تحقیق به مرکز عدلی و قضایی محول شده بود، تحقیق روی تعداد از قضایای بزرگ فساد اداری جریان دارد. محکمه ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم فساد اداری در دومین محکمه علنیش جنرال لوئیس آرنوالی افغانستان را به جرم اخذ رشوه و 2 سال حبس و پرداخت معادل پول رشوه محکوم کرد. گزارش مفصل را در این مورد پس از اخبار خواهید شنید. حملات شدید هوایی دولتی و توپخانه‌ای امروز ساحات تحت اداره شورشیان را در حلب هدف قرار داد. بر اساس گزارش فرانس پرس، چندین شفاخانه نیز هدف قرار گرفت و مکاتب در آن ساحات مسدود شد. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن میگوید که حملات شدید راکتی و بمب‌های بیرلی بر ساحات رهایشی باشندگان محلی را هراسان ساخت. ائتلاف نظامی برابری عربستان سعودی ظهر امروز آتش بس 48 ساعته را در یمن آغاز کرد. از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
یک اعلامیه این ائتلاف حاکی است که اگر شورشیان حوثی توزیع کمک‌های بشری و معاونت‌های طبی را اجازه دهند، مهلت آتش بس تمدید خواهد شد. یک سخنگوی نیروهای متحد شورشیان حوثی گفته است در صورتی که نیروهای دولتی این آتش بس را بپذیرند، آنها نیز تعهد خود را از آن اعلام می‌کنند. پس از اعلام آتش بس از هیچ نوع درگیری هایی در یمن گزارش نشده است. در اعلامیه ائتلاف عربستان سعودی آمده است که رئیس جمهور یمن این آتش بس را پیشنهاد کرده بود.
ادامه اخبار. خشونت ها علیه هندوها در بنگلادش در حال ادامه دارد که هندوهای بنگلادشی می خواهند به هند مهاجرت کنند. ایالات آسام هند با بنگلادش همسرحد است، اما گروه های هندو در آن ایالت می گویند که به بنگلادشی ها اجازه اسکان در آن ایالت را نخواهند داد. شیپان کمار باسو رئیس کمیته هندوهای بنگلادشی به صدای آمریکا گفت که هندوها به شکل متداوم در بنگلادش مورد حمله قرار می گیرند و این خشونت ها در هفته های اخیر افزایش یافته است. بر اساس پیمان سال 1985 میلادی هر بنگلادشی که والد ایالت آسام هند شود غیر قانونی پنداشته می شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با توصیف از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفت که سخنان اشتعالی دوره مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ بازتاب دهنده اقدامات او من حیث رئیس جمهور نخواهد بود. السیسی در مصاحبه با یک رسانه پرتغالی گفت که نباید به این زودی نتیجه گیری شود یا در مورد آینده اقدامات ایالات متحده و سیاست آن کشور در قبال شرق میانه نگرانی به میان آید. السیسی قبلا گفته بود که آقای ترامپ یک رهبر قدرتمند خواهد بود و از نخستین رهبرانی بود که به آقای ترامپ برای انتخابش من حیث رئیس جمهور تبریکی داده بود. حکومت مصر رئیس اتحادیه ژورنالیستان و دو عضو آن اتحادیه را به اتهام پناه دادن فراریان به 2 سال زندان محکوم کرد. از رویا زمانی می شنویم.
دو ژورنالیست مصری برای مخالفت با تصمیم عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور در قبال سپردن جزایر بحیره احمر به عربستان سعودی مورد پیگرد قانونی قرار داشتند و پلیس در اوایل سال جاری به هدف توقیف آن دو بر مرکز این اتحادیه یورش برد، اما با آن دو خبرنگار دست نیافت. آن دو ژورنالیست در اعتراضشان گفته بودند که مردم خواهان پایان رژیم مصرند. در همین حال اتحادیه اروپایی گفته است که توقیف ژورنالیستان بازتاب دهنده محدودیت های گسترده بر آزادی بیان و مطبوعات در مصر است.
هزاران مظاهره کننده ضد دولتی امروز در پایتخت مالیزیا راهپیمایی کرده خواستار استعفای نجیب رزاق صدر اعظم آن کشور شدند. آقای رزاق به اتهام دخیل بودن در یک افتضاح چند میلیارد دلاری مورد انتقادات شدید قرار دارد، اما آقای رزاق میگوید که هیچ کار نادرستی را انجام نداده است. مسئول سازماندهی این تظاهرات و همچنین چندین تن از حامیان آن به شمول رهبران مخالف و محصلان فعال روز گذشته بازداشت شدند. نجیب رزاق تا حال با سرکوبی مخالفان، گروه‌های رسانه‌ای و فعالان اریکه قدرتش را حفظ کرده است. و کوریایی‌ها امروز برای چهارمین هفته متداوم در جاده‌های سئول مظاهره کرده و خواهان برکناری پارک گونگ‌هی رئیس جمهور آن کشور شدند. خانم‌هی به دست داشتن در قضیه اختلاس چند میلیون دلاری متهم است. تحقیقات در مورد قضیه جریان دارد که بر اساس آن رئیس جمهور کوریای جنوبی متهم است که به تاجران فشار آورده است تا به یک نهاد 70 میلیون دلار کمک کنند که توسط دوستش اداره می شود. او همچنان متهم است که به دوستش که هیچ گونه وظیفه رسمی ندارد اجازه داده است تا به اسناد محرم دولتی دسترسی داشته باشد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:38 دقیقه شب به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. محکمه رسیدگی به جرایم سنگین و فساد اداری یک تورن جنرال روی سالنوادی را به 2 سال حبس محکوم کرده است. در این حال سخنگوی لوی سالنوالی افغانستان میگوید از 50 قضیه فساد اداری که برای تحقیق به مرکز عدلی و قضایی محول شده بود، تحقیق روی تعداد از قضایای بزرگ فساد اداری جریان دارد. تفصیل بیشتر را از سمسام سیرت میشنویم.
فساد موجود در ادارات دولتی افغانستان، رهبری و مقامات دولتی و حتی همکاران جهانی افغانستان را نگران ساخته است. اما امروز محکمه رسیدگی به جرایم سنگین و فساد اداری یک تورن جنرال را به حبس محکوم کرد. محکمه ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین و فساد اداری در دومین محکمه علنیش تورن جنرال لوی سالنوالی افغانستان را به جرم اخذ رشوه به 2 سال حبس و پرداخت معادل پول رشوه گرفته شده محکوم کرد. شیرین آقا منیب رئیس هیئت قضایی محکمه ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین و فساد اداری نتیجه محکمه تورن جنرال لوی سالنوالی را چنین اعلام کرد.
عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت طبق هدایت فقره 1 ماده 255 قانون جزا از آغاز ایام نظارت و تبقیه مورخ 29/7/1395
به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیزی و پرداخت مبلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم به مجازات نمودیم.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری موظف و رسیدگی 50 پرونده بزرگ فساد اداری است که به گفته لویساران ولی تحقیق تعداد از آنها تکمیل شده و پیرامون تعداد از آنها تحقیق جریان دارد. قضایای فساد وزرای حکومت پیشین نیز شامل این 50 قضیه است. جمشید رسولی، سخنگوی لویساران ولی افغانستان، در مورد رسیدگی این نهاد به قضایای بزرگ فساد گفت:
هیئت تحقیق کار خود عملا پیرامون قضایی که مربوط به وزارت دفاع میشه، مربوط به وزارت داخله میشه، مربوط به وزارت مخابرات، وزارت صحت عامه و همچنان اداری عالی تذکره الکترونیکی، تحقیق پیرامون از این قضایا است. تحقیق پیرامون از این قضایا یک اندازه زمان میخواهد تا ما با دقت کامل بتانیم حقایق کشف سازیم.
حکومت وحدت ملی با اراده جدی برای پیکار در برابر فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. این مرکز بزرگترین قضایای فساد را رسیدگی خواهد کرد، اما آغاز کار محاکم علنی این مرکز با قضایای کوچک بوده است. عبدالعزیز آریایی، عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی افغانستان، گفت آنان امیدوار بودند که کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری با قضایای بزرگ آغاز می شد.
یک آغازی بسیار خوب پنداشته می شود و قضایای فساد اداری بسیار پیچیده می باشد و قوانینی که فعلا ما داریم هنوز همکاری لازم را به ارگانهای عدلی و قضایی نمی کند. آغازی که توقع می رفت از مرکز عدلی و قضایی که باید از یک قضیه بزرگ شروع می کردن، لااقل هنوز شخصا برای مقینات بخش نیست، از قضیه خود شروع کردن.
این عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی تاکید کرد که در رهبری حکومت اراده مبارزه با فساد وجود دارد، اما در سطوح پایان مشکلات جدی است. ولی پیش از این دیدبان شفافیت رهبری حکومت را به مداخلت در کار نهادهای مبارزه با فساد اداری متهم کرد و گفت که مبارزه با فساد در افغانستان خلاف قواعد جاکارتا و معیارهای بین‌المللی است. همچنان اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت، از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری خواست تا به رسیدگی قضایای بزرگ فساد بپردازد.
ما امیدوار هستیم که مرکز عدلی و قضایی افراد را که از حمایت سیاسی را که ندارند، این افراد را به شکل گوسفند قربانی امرایشان برخورد نشود، بلکه پرونده های بسیار مهم فساد را اینا هر چه زودتر تحت بررسی بگیرند.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که در سطح رهبری مشکلات فساد اداری وجود ندارد، اما در سطوح پایانتر از آن مشکلات است. آقای غنی همچنان اخیراً خطاب به مقامات دولتی گفته است که حتی اگر افراد فاسد را افشا نکنید در فساد شریک هستید. او افزود حتی اگر مجبور هم هستید باید مفسدین را افشا بسازید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که تلفات افراد ملکی ناشی از حادثات ترافیکی در شهرهای افغانستان و عدم تطبیق قوانین ترافیکی از سوی رانندگان و ترافیک شهرها موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر رادیو آشناست. تکرار میکنیم، تلفات افراد ملکی ناشی از حادثات ترافیکی در شهرهای افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. منتظر تلفن های شما هستیم. و باز هم در رابطه با افغانستان، ریاست امور زنان در ولایت بامیان میگوید که در 8 ماه اول امسال روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در آن ولایت در ارگانهای عدلی و قضایی بامیان بهبود یافته است. مقامات محلی بامیان میگویند که با فعال شدن سارانوالی اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، زمینه دسترسی بهتر زنان به ارگانهای عدلی و قضایی فراهم شده است. از ظفر بامیانی میشنویم.
نداشتن دسترسی زنان به عدالت، افزایش انواع خشونت‌ها علیه آنان و عدم رسیدگی به موقع به قضای خشونت علیه بانوان در افغانستان در طی سالیان گذشته از جمله مشکلات عمده فراروی مبارزه با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. اما ریاست امور زنان بامیان می‌گوید که در یک سال اخیر روند رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان در این ولایت بهبود یافته است. کریمه سالک رئیس امور زنان بامیان می‌گوید گرچه آمار انواع خشونت در 8 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است، اما نهادهای عدلی و قضایی بامیان در همکاری با ریاست امور زنان به بیشتر دوسیه‌های خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است
که الحمدلله با بسیار خوبی با همکاری ارگانا زیاتر سارنوال صاحب در امر ریاست عدلی مقام ولایت قماندانی با همکاری بسیار خوب با کلسایبای مدافع جلساتی که ما دایر کردیم قضایای ما بسیار به صورت خوب الفصل گشت که هیچ طرف مقابل با هم دیگر تضاد نداشتن و تضاد ها میش پیدا نشدن. حتی مولای سایبا امروی ما همکار بسیار خوب ده.
خانم سالک می افزاید که در سال جاری 81 قضیه خشونت علیه زنان در بامیان به ثبت رسیده و تمامی این قضایا از سوی نهادهای عدلی و قضایی حل و فصل شده است. این قضایا شامل 38 قضیه لتوکوب، 10 قضیه ندادن نفقه، 12 قضیه فرار از منزل به قصد ازدواج، 6 مورد ممانعت از میراث، 5 قضیه فریب زنان، 3 قضیه ازدواج اجباری، 1 قضیه سوختاندن، 3 مورد آزار و اذیت جنسی و روانی و 3 مورد توهین و تحقیر در این اداره ثبت شده است. در حالی که در تمام سال گذشته 1394 خورشیدی نزدیک به 160 مورد خشونت علیه زنان در ولایت بامیان به ثبت رسیده بود. ریاست امور زنان میگوید که ایجاد بخش سارنوالی اختصاصی زنان، افزایش آگاهی مردم و همکاری نهادهای مختلف از جمله عوامل رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان در این ولایت محسوب می‌شود. سفورا سعادت سارنوال تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایت بامیان اما میگوید که قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
که خوشبختانه خانم ها بسیار به دین دل باز بسیار به فکر آرام مراجعه میکنن و قضایش از اینجا حل فصل میشه.
بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که زنان افغان نسبت به سایر ساحات از آزادی بیشتری برخوردارند، اما قضایای خودسوزی، ازدواج اجباری و فرار از منزل به قصد ازدواج از جمله پدیده های جدید خشونت علیه زنان در این ولایت محسوب میشود که در سالهای گذشته کمتر مردم شاهد آن بودند. با این حال برخی از فعالان حقوق زن در بامیان میگویند که زمینه دسترسی زنان به ادارات حکومتی به خصوص نهادهای عدلی و قضایی هنوز هم اندک است. حکیم اکبری یکی از فعالان حقوق زن در بامیان میگوید
زمینه دسترسی زنان به دوایر دولتی چگونه هست؟ متاسفانه باید بگم که با گذشت 2 سال یا 2.5 سال نزدیک 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی شاید اصلا نباشد.
فرهنگ معافیت از مجازات عاملین خشونت علیه زنان، مداخلات شماری از افراد با نفوذ در کار نهادهای عدلی و قضایی و پایین بودن سطح سواد جامعه در زمینه رعایت از حقوق زنان از جمله عوامل عمده خشونت علیه زنان ولایت بامیان محسوب می شود. فعالان حقوق زن در بامیان می گویند که بیکاری و اعتیاد مردان به مواد مخدر از دیگر عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت محسوب می شود که دولت در زمینه کاهش و از بین بردن آن نقش عمده دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا آشنای شما.
همچنان حکومت افغانستان تصمیم دارد تا 14 آبده تاریخی و باستانی آن کشور از جمله مسجد جامع بزرگ شهر هرات را مرمت و بازسازی کند. فرهنگیان هرات نیز با استقبال از این تصمیم حکومت از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهند تا با احیای مجدد کارخانه کاشی سازی در مسجد جامع به غنامندی بیشتر میراث های فرهنگی در آن ولایت کمک کند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این گونه به نظر می رسد که مرمت و بازسازی آبده های تاریخی و اسلامی افغانستان در محراق توجه حکومت این کشور قرار گرفته است. تا جایی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت شهرسازی این کشور حکم داده تا شماری از این بناها را در ولایات مختلف کشور سروی و مورد آسیب شناسی قرار دهند. به تازگی یک هیئت 9 نفره از انجینران وزارت شهرسازی برای سروی مقدماتی آسیب های وارده به مسجد جامع بزرگ هرات وارد این شهر شدند. این تیم تحقیقاتی موظف هدف است تا بخش‌های مختلف این بنای تاریخی را بررسی و مورد آسیب‌شناسی قرار دهد و در پایان نتیجه کارش را به رئیس جمهور غنی ارائه کند. انجینیر دستگیر صادقیار مسئول این هیئت می‌گوید حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا 14 آبده تاریخی و اسلامی این کشور را در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ و ننگرهار از بودجه انکشافی خود در سال 1396 شمسی مرمت و بازسازی کند. انجینیر صادقیار می‌افزاید قرار است بخش‌های آسیب دیده این بناها توسط متخصصین افغان که 25% آنان را زنان تشکیل می‌دهند مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد.
14 پروژه تحت نام ترمیم و تحکیمات اساسی آبدات تاریخی خوشبختانه مربوط به وزارت شهرسازی شد که یک بررسی مقدماتی است. از این جمله مسجد جامع هرات است. دیگر در خود کابل است، قصر دارالامان است، تپه تاج بیگ است، مسجد جامع ایدگاه است، مسجد جامع پل خشتی است، مسجد جامع شاید دوشمشیره است و ساختمان های سابقه که در دو طرف دریا در شهر کابل است، باغ سراج است در جلال آباد، احیا و اعمار مقبره امان الله خان است در جلال آباد، در مزار شریف روضه شریف است.
مسئولان فرهنگی هرات نیز میگویند با ترمیم و بازسازی بخش‌های مختلف مسجد جامع این بنا برای صدها سال دیگر حفظ خواهد شد. آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید از نگاه تکنیکی مسجد جامع بزرگ این ولایت با تهدیدهای زیادی روبروست که نیاز به یک بودجه دوامدار برای مرمت دارد.
مسجد جامع بزرگ هرات در حال حاضر از نظر استحکامات اگر صحبت بکنیم چه از نظر تزئینات و امکانات رفاهی شدیداً دچار مشکل هست. تزئینات مسجد جامع که یک بخش بزرگش هست، اکثریت قسمت‌های کاشی‌ها متأسفانه آسیب دیده در طول سال‌های متمادی. یک قسمتی از کتیبه‌ها رو میتونم بگیم که در حال فرو ریختن هست. بام‌ها از قسمت‌های زیادی نم رطوبت و داخل دعوت میکنه که خطرناکه برای آینده ای بنا. سیستم گرما و سرما وجود نداره و بسا نقاط دیگه که در کل اینا نیاز به ترمیم اساسی داره.
از جانب دیگر فرهنگیان هرات این تصمیم حکومت را در راستای حفظ میراث‌های فرهنگی و محفوظ ماندن بناهای باستانی افغانستان مؤثر عنوان می‌کنند. همایون احمدی، یکی از کارمندان بخش آبده‌های تاریخی ولایت هرات، همچنان از سران حکومت می‌خواهد تا با راه اندازی مجدد کارخانه‌های کاشی‌سازی معرق و هفت رنگ در مسجد جامع این ولایت به زیبایی آبده‌های تاریخی توجه بیشتر کنند.
ما فقط از دولت مرکزی تقاضامند بر اینیم که یک بودجه خاص در قسمت ترمیمات اماکن مقدس نتانا مسجد جامع از طریق یک نهاد یا مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ یا وزارت شهرسازی داده بشه و در قسمت احیای مجدد کارخانه کاشی‌سازی توجه شایان به خرج بدن که بتونیم زیبایی آبده های تاریخی ولایت هرات با همی تزینات مجدد کاشیکری ها و همچنین نصب کتیبه ها پس دوباره ای را نمایان کنیم و منیس یکی از بناهای تاریخی برای جهانیان عرضه کنیم.
مسجد جامع بزرگ هرات یکی از آثار ماندگار دوران حاکمیت غوری هاست که در سال 597 هجری قمری توسط سلطان غیاث الدین غوری با استفاده از گل و خشت به صورت پخته ساخته شده است. اما جنگ های داخلی و عدم توجه به آن سبب شده که این آبده تاریخی آسیب ببیند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و شماره های تماس با برنامه گفت و شنود یا خبر اتری 0790-010-070 و 001-202-619-3136 است. گردانندگان قدیر مشرف و حسیب الکوزی. و حال می‌بینیم که در امریکا چه خبر است؟ در سلسله گزینش و انتخاب افراد برای حکومت آینده ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور سه تن از اعضای محافظه‌کار افرادگرای حزب جمهوری خواه را و پست‌های مهم چون وزارت عدلیه، اداره استخبارات مرکزی یا CIA و مشاوریت امنیت ملی پیشنهاد کرده. نظر مختصر در مورد گذشته افراد پیشنهاد شده برای ایسی ارگان و معرفی آنها را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده استخدام افراد در بستهای کلیدی اداره اش را ادامه می دهد. بر اساس گزارش ها آقای ترامپ پست وزارت عدلیه ایالات متحده را به سناتور 60 ساله ایالت آلاباما جف سیشنز پیشنهاد کرده است. آقای سیشنز نخستین عضو کانگرس ایالات متحده بود که به طور رسمی از نامزدی آقای ترامپ برای ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد. از جانب دیگر منابع نزدیک به تیم انتقال قدرت اعلام کردند که رئیس جمهور منتخب سمت مشاور امنیت ملی ایالات متحده را با مایکل فلین یک تن از جنرالان متقاعد پیشنهاد کرده است. این نظامی سابق 57 ساله که با مدت 2 سال در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما مدیریت اداره استخبارات دفاعی را بر عهده داشت، از منتقدین قوی سیاست و امنیت خارجی آقای اوباما می باشد.
اجازه دهید واضح سازم، همدلی و احساس همدردی در برابر تروریستان چیزی که اوباما و هیلری کلینتون میخواد که به خاطر شکست این قاتلین ما باید بر آن باور کنیم.
بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، مایکل فلین اسلام را یک مفکوره سیاسی میپندارد که به گفته او یقینا در عقب یک مذهب پنهان شده است. ریاست اداره استخبارات مرکزی یا CIA نیز با عضو کنونی مجلس نمایندگان مایک پامپی از ایالت کنساس پیشنهاد شده است. مایک پامپی که 52 سال عمر دارد در سال 2010 با کانگرس ایالات متحده انتخاب شد. او یکی از منتقدین سرسخت اداره رئیس جمهور اوباما می باشد. آقای پامپی در مخالفت با توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 قدرت جهان نیز قرار دارد.
شما نمیتوانید بدون درک از این که در میدان عمل چه میگذرد رهبری را که لازم است به پیش گیرید.
بر اساس قوانین ایالات متحده انتخاب جف سیشنز و مایک پامپی باید از سوی مجلس سنا تایید گردند، اما مایکل فلین با چنین امر نیاز ندارد.
و درگیری ها برای بازپسگیری شهر موسل گزارش است از هدر مردا که از رویا زمانی میشنویم.
زنان جنگجوی جوان ایزیدی که در دفاع از مناطق خود می جنگن در نزدیکی یک پایگاه خود مصروف ورزش می باشن و این زنان یک مکتب را به حیث پایگاه استفاده می کنن. بعد از تسخیر مناطق ایزیدی نشین توسط گروه دولت اسلامی در سال 2014 هیچ ایزیدی را شما نمی بینید که حکایت ترسناکی از آن دوران نداشته باشد. هزاران زن اختطاف شده و به حیث برده جنسی به فروش رسیدند و هزاران تن دیگر آنان تا هنوز ناپدید می باشند. نجوا علی اسماعیل یک جنگجوی پیشمرگ است که در دفاع شهر خود سلاح بر دست گرفته است.
فرمان بوا مرموی افکچو
تندرمان دختران و خواهران ما را اختطاف کرده و شهرهای دیگر به فروش رسانیده اند. به جنگجویان پیشمرگه برای دفاع از وطن خود پیوسته ام.
از زمانی که تنروان گروه دولت اسلامی بیشتر این مناطق را تصرف کردند، این دسته از زنان جنگجوی ایزیدی به صدها تن رسیده و از هزاران زن خواسته شده است تا به این گروه بپیوندند. ملل متحد جرایم را که گروه دولت اسلامی در آن مناطق انجام داد قتل عام خوانده است. هزاران ایزیدی از شهر سنجار به کوه ها فرار کردند. هزاران تن دیگر آنان را کشتند و سایر این افراد به قبرهای دسته جمعی انداخته شدند تا در آنجا از بین روند. استونلی قماندان نیروهای پیشمرگه می گوید که او به حیث یک ایزیدی کشتار مردم را گناه می داند.
هر سلاح را که ما در خط مقدم جنگ از آن استفاده می کنیم برای دفاع از خواهران و مردم ماست. من حیث ایزدی ها ما به کشتار و قتل مردم باورمند نیستیم. آنان مانند آتشند و ما باید آتش را با آتش پاسخ دهیم.
این قماندانی پیشمرگه علاوه می کند که او در خط مقدم جنگ از زمان می جنگد که عساکر پیشمرگه 1 سال قبل سنجار را تسخیر کردند.
شنوندگان عزیز توجه کنید به شنیدن خلاصه چند خبر. یک قماندان برجسته داعش در ولایت ننگرهار کشته شد. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار گفت که شب گذشته شماری از افراد داعش در منطقه لاغرجوی ولسوالی کود هدف حمله هوایی تیاره ریسرنشین قرار گرفت. ستر محکمه افغانستان قضایه استیضاح وزرای سلب صلاحیت شده را آغاز کرده است. عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستر محکمه امروز به صدای آمریکا گفت که این بررسی بر اساس ماده 121 قانون اساسی صورت می‌گیرد. محکمه رسیدگی به جرایم سنگین و فساد اداری اکتور جنرال لوی سارانوالی را به 2 سال حبس محکوم کرد. حملات شدید هوایی دولتی و توپخانه‌ای امروز ساحات تحت اداره شورشیان را در حلب هدف قرار داد. بر اساس گزارش فرانس پرس، چندین شفاخانه نیز هدف قرار گرفت و مکاتب در آن ساحات مسدود شد. ائتلاف نظامی برهبری عربستان سعودی ظهر امروز آتش بس 48 ساعته را در یمن آغاز کرد. اعلامیه این ائتلاف حاکی است که اگر شورشیان حوثی توزیع کمک‌های بشری و معاونت‌های طبی را اجازه دهند، مهلت آتش بس تمدید خواهد شد. خشونت‌ها علیه هندوها در بنگلادش در حال ادامه می‌یابد که هندوهای بنگلادشی می‌خواهند به هند مهاجرت کنند. شمپان کمار باسو، رئیس کمیته هندوهای بنگلادشی، به صدای آمریکا گفت که این خشونت‌ها در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.